صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
هوای بهاری هنوز یکم سوز سرد داشت. دو روز بعد از ملاقات ویکتور و سردبیر، پیکی از طرف او با پرونده ها سر رسید. ویکتور نگاهی انداخت. این بار سر و کارش با مقامات ارشد ارتش افتاده بود. نتیجه این کار 20 تا یاد بود نامه شد. هرچه پیش می رفت، وضع بدتر می شد. ویکتور دو ساعتی کار کرد. صدای تلفن سرگئی او را از جا پراند. سرگئی با برادرزادش حرف زده بود. قرار شد او را به خانه ویکتور بیاورد. ویکتور بلند شد و خانه را مرتب کرد. بعد به اتاق نشیمن رفت تا سونیا را صدا کند. سونیا و میشا جلوی آینه بودند. پنگوئن به تصویر خودش در آینه خیره شده بود. ویکتور لبخند زد و به سونیا گفت: سونیا، یه خاله داره میاد. قرار پرستارت بشه. با هم بازی میکنه؟ معلومه. اسمش چیه؟
نمیدونم، برادرزاده عمو سرگئیه، همون که سال نو باهاش ویلا رفته بودیم.
صدای زنگ در بلند شد. سرگئی همراه یک دختر جوان بود. ویکتور در را باز کرد. سرگئی برادرزادهش را معرفی کرد. برادرزاده هم نینا. نینا، ایشون ویکتوره. این خانم کوچولو هم سونیا و این آقای پنگوئن هم میشاست. نینا لبخند زد و گفت: خوشبختم. در اتاق نشیمن جمع شدند. نینا صورت گرد و کوچکی داشت. در چهرهش مهربانی موج می زد. چیزی که ویکتور هیچ وقت در زندگیش ندیده بود. نینا گفت: من میتونم از فردا بیام؟ ویکتور گفت: البته، هر چی زودتر بهتر. قرار شد نینا از ساعت 10 صبح تا 5 عصر برای مراقبت از سونیا بیاید. ویکتور از ته دل خوشحال بود. پیدا شدن نینا نوعی رهایی بود. دیگر کمتر خودش را متهم می کرد که کاری برای سونیا نمی کند. آنها هر روز به گردش می رفتند و شبها سونیای خسته به ویکتور پوز می داد که مثلا ما به پارک آبی رفتیم یا ما شهر بازی رفتیم. مسئول پنگوئن ها مرده بود. یکی از همسایگانش به ویکتور تلفن کرد و این خبر را داد. ویکتور نیم ساعت بعد جلوی خانه پیرمرد بود. پیرمرد تنها مرده بود و نامه‌ای برای ویکتور به جا گذاشته بود. حتما کسی را نداشت، وگرنه ویکتور را دو بار بیشتر ندیده بود. ویکتور نامه را باز کرد. ویکتور عزیز، جز تو کسی را نداشتم تا برایش نامه‌ای بنویسم. از تو یک خواهش دارم. بعد از مرگ من آپارتمانم را آتش بزن. نمیخواهم کسی روی صندلی من بنشیند و کاغذهایم را بخواند. من تمام عمرم را پای این نوشته ها گذاشتم. دوست ندارم دست آدم های کثیف بیفتد. قربانت. ویکتور دلش گرفت. دانشمندی که تمام عمرش خوانده بود و نوشته بود حالا مرده بود. آن هم با این وضع رقتبار. تنها توی آپارتمانش، بدون اینکه چیزی برای خوردن داشته باشد یا حتی لباس گرمی برای پوشیدن. ویکتور نامه را توی جیبش گذاشت. کمی الکل پیدا کرد و توی خانه ریخت. دلش می‌خواست گریه کند، ولی گریه کردن را فراموش کرده بود. کاش می‌شد برای مسئول پنگوئن‌ها یک یادبود نامه بنویسد. بنویسد که در این شهر هیچ کس برای مرگ دانشمند تنهایی که تمام عمرش را دنبال علم بوده غمگین نمی شود. ولی نمی شد. یاد بود نامه ها فقط برای آدم های مهم بود. آدم های مهم توی این کشور، یعنی فاسد هایی که در تمام عمرشان حتی یک کتاب هم نخوانده‌اند، اما خیلی پول دارند. ویکتور از خانه بیرون رفت و کبریت را توی خانه انداخت. وقتی بیرون رفت، سوز سردی توی صورتش خورد. مرگ پیرمرد غمگینش کرده بود. نتوانست به شعله های آتش اطراف خانه نگاه کند. از آنجا رفت و دو کوچه آن طرفتر به آتش نشانی زنگ زد. همه چیز غمگین بود. ویکتور احساس تنهایی می کرد. سونیا هر روز همراه پرستارش به گردش می رفت و میشا جلوی آینه می ایستاد و به صورت غمگین خودش زل می زد. ویکتور دوباره با پنگوئن تنها شده بود. میشا هم غمگین تر شده بود. شبها راه می رفت و روزها بیقرار بود. زندگی برای ویکتور و پنگوئنش مثل یک نوار ضبط شده بود که هر روز از اول پخش می شد. چند روز از مرگ مسئول پنگوئن‌ها گذشته بود. ویکتور توی خانه نشسته بود. زنگ خانه به صدا درآمد. سردبیر بود. آشفته و به هم ریخته وارد خانه شد. سردبیر یک راست به آشپزخانه رفت. او اصلاً آن آدم قبلی نبود. سردبیر گفت: اگه قهوه داری درست کن. و بعد زیر لب تکرار می‌کرد: ببین چی شد، ببین چی شد. ویکتور گفت: چیزی شده؟ چه جورم؟ صبر کن گرم شم برات میگم. قهوه کف کرد. ویکتور قهوه جوش را برداشت، فنجان آورد و قهوه را ریخت. سردبیر دستش را دور فنجان حلقه کرد. ممنون. راستی بهتره چیزی بهت نگم، چه فایده؟ یادته چجوری یکی دو روز رفتی تو سوراخ موش؟ ویکتور سر تکان داد. حالا نوبت منه. یکی دو روز باید گم و گور شم، بعد برگردم سر خرم مالیم. ویکتور گفت: من کار ارتشی ها رو تموم کردم، همشون اونجاست لب پنجره. سردبیر حال و حوصله یاد بود نامه ها رو نداشت. الان سرت شلوغه؟ نه. پس جای من برو دفتر روزنامه، یک کیف قهوه‌ای توی گاف صندوقه، کلیدو بهت میدم، بردار بیارش. با منشی هماهنگ میکنم، اگه احساس کردی کسی دنبالته کلیدو بنداز تو جوب، اون وقت تا وقتی هوا تاریک میشه ول بگرد. کی برم؟ همین الان. سردبیر کلید را به ویکتور داد. فقط صبر کن هماهنگ کنم. به اتاق نشیمن رفت و چند دقیقه بعد برگشت. حالا برو. ویکتور به دفتر روزنامه رفت. قبل از اینکه به دفتر پذیرش برسد، سه بار کارت خبرنگاریش را نشان داد. منشی بی سر و صدا در گاف صندوق سردبیر را برای ویکتور باز کرد. ویکتور سر تا پا می لرزید. روی صندلی سردبیر نشست. 10 دقیقه طول کشید تا در گاف صندوق باز شود. کیف قهوه‌ای در ردیف پایین گاف صندوق بود. آن را برداشت. دلش نمی‌خواست از دفتر بیرون برود. برای وقت گذرانی دوباره نگاهی به گاف صندوق کرد. پوشه‌ای دید. روی پوشه چند تا کاغذ بود. کاغذ رویی را برداشت. یکی از یادبود نامه‌های خودش بود. برای مدیر کارخانجات زنجیره‌ای نوشته بود. گوشه بالا سمت چپ یاد بود نوشته شده بود: موافقت شد برای 14 فوریه امسال. زیرش هم امضای کتوکلفتی بود. امروز 3 فوریه بود، یعنی 11 روز به تاریخ درج شده روی یاد بود نامه مانده بود. ترس و تعجب وجودش را گرفت. بقیه کاغذها را دید. یاد بود نامه ها بودند. هر یک برای تاریخی در آینده موافقت شده بود. موعد یکی از آنها همان روز بود. کاغذ دیگری برداشت. این یکی برای تاریخی در گذشته موافقت شده بود. مرد هم در همان روز مرده بود. با خط متفاوتی زیر یادبود نامه نوشته شده بود: اقدام شد. قلب ویکتور از دهانش بیرون زد. حسابی گیج شده بود. کاش سونیا صدایش می‌زد و از این کابوس ترسناک بیرون می‌آمد. روی میز نامه‌ای به کارگرهای چاپخانه نوشته شده بود. خطش همان نوشته های روی یاد بود نامه ها را داشت، ولی امضایش نه، امضاها فرق داشت. پس سردبیر نبود که پای یاد بود نامه ها را می نوشت. این همان خطی بود که جمله اقدام شد نوشته بود. گیر چه کسانی افتاده بود؟ آنها تاریخ مرگ آدم ها را مشخص می کردند. تلفن زنگ زد. ویکتور از جا پرید. منتظر ماند تا تلفن خودش قطع شود، ولی کور خوانده بود. تلفن دست بردار نبود. دور و برش را نگاه کرد. متوجه یک دوربین شد. یاد بود نامه ها را سر جایش سراند. زنگ تلفن قطع شد. ویکتور کیف را برداشت، از دفتر بیرون زد. We'll be right back. تعجب مثل زهر توی بدنش پخش شد و حالش را بد کرد. سؤال تلخی مثل خوره مغزش را می‌خورد. او چه کاره بود؟ نویسنده ساده روزنامه که برای مرگ طبیعی آدم‌های بزرگ آگهی تسلیت می‌نوشت یا جزو یک باند آدم‌کشی که سند مرگ آدم‌ها را با کلمه‌های قشنگ آماده می‌کرد. ویکتور پاهایش را روی زمین می‌کشید و به سمت خانه‌اش می‌رفت. قبل از اینکه به در آپارتمانش برسد، مرد جوانی کنار در چشم از او بر نمی‌داشت. جوان لباس ورزشی پوشیده بود. ویکتور بی‌اعتنا در را باز کرد. سردبیر توی راهرو به استقبالش آمد. چی شد؟ ویکتور بدون هیچ حرفی کیف را به سمتش گرفت و داخل آشپزخانه رفت. سردبیر کیف را روی میز آشپزخانه خالی کرد. محتویاتش را چید. پاسپورت دیپلماتیک سبز رنگ با کارت‌های اعتباری و رسیدها. ویکتور گفت: پایین توی سرسرای مرد جوان نشسته بود. سردبیر خیالش را راحت کرد. میدونم از آدم‌های خودمونه. غذایشان را در سکوت خوردند. ساعت 4 بود. دیگر باید نینا و سونیا می رسیدند. سردبیر نگاهی به ویکتور انداخت. یه کار دیگه هم باید انجام بدی. بلیت هواپیمامو بگیری. باید بری میدون پیروزی با J12. $800 هم باید بهش بدی. بعدن باهات حساب میکنم. باشه. ویکتور به آژانس هواپیمایی رفت. بلیت را گرفت. طرفهای ساعت 6 بود که برگشت. نیم ساعت بعد نینا سونیا را آورد و بابت تأخیرش کلی عذرخواهی کرد. تو ایسکا معطل شدیم. قطار تأخیر داشت. رفته بودیم بدرقه سرگئی. ببخشید که نگران شدید. نگران نشدم. راستی میشه امشب سونیا رو پیش خودت نگه داری؟ نینا مات و مبهوت شده بود. البته مشکلی نیست. ویکتور $100 به نینا داد. این حقوق ماهیانت و باقیش هم برای زحمتی که میکشی. کی نینا رو بیارم؟ فردا بعد از ظهر. نینا و سونیا رفتند. سر ساعت 1:30 ماشین سر رسید. ماشین دنبال سردبیر آمده بود. سردبیر بلند شد، کتش رو پوشید. تعطیلات خوش بگذره. گرد و خاک ها که خوابید برمیگردم کارمونو ادامه میدیم. کارمونو ادامه میدیم یعنی چی؟ سردبیر چشمهایش را ریز کرد. از قدیم گفتن آدم عاقل کم سوال میکنه. وقتی بفهمی کار ما یعنی چی، همون وقتیه که عجل در میزنه. کل داستانو وقتی میفهمی که یه مهره سوخته شده باشی. سردبیر رفت. ویکتور در را بست. سکوت آپارتمان اعصاب خورد کن بود. به آشپزخانه برگشت. در باز شد. میشا تو آمد. به طرف ویکتور رفت. توی چشمهایش خیره شد.